متی 38 آیه 12 تا 45 نفرین بی ایمانی معرفی. ما واقعا این روزها برای باور کردن چیزهایی ممکنه مشکل داشته باشیم. ما در جهان زندگی میکنیم که در آن همه رسانه ها را زیر سوال میبریم. آیا بی بی سی دقیقا گزارش میده یا دستور کار داره، یا جی بی نیوز به طور دقیق گزارش میده یا اونم دستور کار داره؟ آیا اون عکسی که بهش نگاه میکنی واقعیه یا تعداد زیادی فیلتر روش اعمال شده تا بهتر از آنچه به نظر بیاد به نظر بیاد؟ آیا این خلقت کاملا ساختگیه؟ آیا ویدیویی که در حال تماشای آن هستید واقعیه یا یک ویدیوی جعلی؟ بسیاری از چیزهایی در دنیای امروز موجود دارد که نسبت به آنها بی‌ایمانی و بدبینی ممکن پاسخ معقولی باشه. بسیاری از چیزهایی که می‌بینید ممکنه نتیجه بگیرید باور نمی‌کنم، اما زمانی که آن شک و تردید که بی‌ایمانی در مورد چیزهای باشکوهی که صادق هستن اعمال میشه، هنگامی که اون رو به ماهیت واقعی اعمال میشه، این یک خطر واقعیه. شکاکیت نگرش باور نمی‌کنم رو میتونید به سابقه طولانی نگاه کرد. ما اون رو به وضوح در انجیل متی هفته به هفته می‌بینیم. به یک معنا نسل ما واقعا تفاوت زیادی با نسلی که در زمان عیسی میزیستن نداره، زیرا در قلب آنها عبارت باور نمی کنم نوشته شده. آنها با خداوند عیسی مسیح در تمام جلال او معرفی شدند، اما واکنش آنها این بود: باور نمی کنم. در اینجا در متی آیه 12 باب 38 ما می بینیم که عیسی آنها را به دلیل بی ایمانی آشکارشان مورد سرزنش قرار می ده. همونطور که می دونید از هفته قبل ما در متی 12 دیدیم که پر از درگیریه. چند هفته پیش به درگیری در مورد زندگی نگاه کردیم که قانونگرایی فریسیان به کجا میکشه. آخرین بار از آیه 22 به بعد شاهد ادامه درگیری با نمایش قدرت انگیز ناجی و همچنین زهرآگین شیطانی بود. یک مرد تحت ستم دیو به طرز شگفت انگیزی شفا یافت، اما فریسیان سعی کردن عیسی را متهم به شفا دادن با قدرت شیطان کنند. اکنون در آیه 38 جایی که امروز صبح بررسی میکنیم، درگیری های کیهانی ادامه مییابه، زیرا میبینیم که بیمانی نهادهای دینی به طور گسترده نوشته شده و عیسی آنها را با وجود شواهد فراوانی که از قبل در اختیار دارند به خاطر بیمانیشان متهم میکنه. این قسمت اعلامیه صریح داوری بر کسانیه که به خداوند کلام خداوند ایمان ندارن و نخواهند داشت و عیسی را به عنوان پادشاه و مسیح خود نخواهند پذیرفت. در این قسمت میبینیم آیه 38 درخواست نشانه ها، آیه 39 امتناع از یک نشانه یا علامت، آیه 39 ارزیابی عیسی از مردم، آیه 40 تا 42 هشدار داوری برای بیمانی. جملات سخت شدن بیشتر در سوره توبه بیمانی در آیه 43 تا 45 دیده میشه. پس امروز صبح میخوام به این بیمانی نفرین شده فکر کنیم. این امتناع مسموم به جز آن که آشکارا در برابر مردم است و چالشی برای هر یک از ما ایجاد میکند که با تمام قلب خود با عیسی مسیح پاسخ دهیم، همونطور که ابتداعا اعلامیه نفرین کفر را بررسی میکنیم. بیمانی خود را با امتناع از اثبات موجود خداوند نشان داده میشه. در آیه 38 میخونیم: سپس برخی از فریسیان و معلمان شریعت به او گفتند: استاد، ما میخواهیم نشانه ای از تو ببینیم. بنابراین ادامه برخورد با فریسیانه که ما چند هفته است که با آن نگاه میکنیم. آنها همین الان شاهد بودند که او دیو را از مرد بیرون کرد و به او بینایی گفتار داد. فقط او را متهم کردند که به قدرت شیطان این کار را کرده. سپس عده نزد او میرن و میگن: استاد، ما میخواهیم نشانه ای ببینیم از تو. ما میتونیم چیزهایی از شما ببینیم که ما را متقاعد کند که شما مسیح هستید. آیا شما همونی هستید که میگویید؟ اکنون یک سوال واقعا شگفت انگیزه که آنها در اینجا از عیسی پرسیدن. منظورم اینه که باید در موردش فکر کنیم. دیده بودن که فلج شفا پیدا کرده، دیده بودن که او با لمس یک فرض جزامی را شفا میده، اونو دیده بودن که به نابینایان بینایی و به لالها قدرت کلام داد، دیده بودن که مرده را زنده کرد، دیده بودن که دیوها را از بدن مردم بیرون کرد. آنها کلمات شگفت انگیز تدریس او را شنیده بودند، اما آنها الان نزد او می‌آیند و می‌گویند: استاد ما میخواییم نشانی از تو ببینیم. این باورگداها، اینا سعی میکنن بفهم تنها چیزی که میخواهند شواهد بیشتری است و متقاعد شن که اون وقت به شاگردی روی بیاورند. فقط اگر چیزی قانع کننده به ما نشان بدی. آنها چشم و قلبای خود را بر آنچه عیسی تا کنون گفته انجام داده بسته بودند. آنها با وجود اینکه شواهدی فراوان داشتند، هیچ اراده و واقعی برای دیدن و باور نداشتند. آنها شواهد کامل داشتند و کافی، اما تمایلی به باور نداشتند. مشکل کم بوده شواهد شگفت‌انگیز و حتی دیدنی در اطراف آنها نبود. مشکل آنها کم بوده مدرک نبود. مشکل آنها در قلب آنها بود. اکنون این درسته که بگیم بیمانی فریسیان امروز زنده تر و زنده است. افراد زیادی هستند که جملاتی از این قبیل میگویند. فقط به یک مدرک بیشتر نیاز دارم تا بعد از او سپس مسیحی بشم. اگه خدا بیاد عقل و من رو مورد مستقیم خطاب قرار بده میتونم باور کنم. اگر خدا به من نشانه ای بده و آنها رو باور کنم. اما مشکل در شواهد نیست. زیرا کوهی از شواهد در اطراف وجود داره. حقیقت اینه که آنها نمیخوان متقاعد بشن. شما میبینید که فریسیان و حواریون همین مجموعه شواهد رو دیدن. شاگردان ایمان آوردن و فریسیان ایمان نیاوردن. مردان و زنان امروز شاهد یکسانی از شواهد هستن و برخی باور میکنن و برخی دیگر باور نمیکنن. فکر میکنم کمی بیشتر شبیه مادر بیچاره ای که بیرون از دادگاه ایستاده، هیئت منصفه پسر او را محکوم کرده زیرا شواهد مجرم بودن او کاملا قاطعه. هیئت منصفه میتونه گناه رو ببینه، قاضی میتونه گناه او را آشکار کنه، همه کسانی که در مورد شواهد میشنن میتونن گناه او را ببینن. اما مادر بیچاره روی پله اتاق دادگاه میسته و میگوید اشتباهی رخ داده، او بیگناهه، یک خطای عدالته. او از دیدن شواهد جلو چشمان خود را میگیره. قلب فریسی نمیخواد ادعای عیسی رو باور کنه و قلب فریسیان امروز نیز همین گونه است. هم میبینید که خداوند ما رو در مخالفت با حقیقت دعوت نمیکنه، که ما رو به ایمان و حقیقت دعوت میکنه. این یک مورد نیست که شما فقط باید باور کنید. چیزی به نام حقیقت وجود دارد که باید با آن اعتقاد داشت. یک گروه کره قدیمی وجود داره که ما میخوندیم خیلی زیبا بود، اما خطی در آن وجود داره که واقعا کافی نیست. او زندگی میکنه، مسیح امروز زندگی میکنه. او با من راه میره، در مسیر تنگ زندگی با من صحبت میکنه. او زنده است. نجاتی که باید او بدهد. من میپرسی کجا میدونم که او زنده است؟ او در قلب من زندگی میکنه. از من میپرسی کجا میدونم که او زنده است؟ او در قلب من زنده است. خب این درسته، اما آیا ناکافی هم نیست؟ مسیح عیسی زنده است و ما میتونیم اون را با واقعیت عینی ببینیم، بشناسیم، زیرا شواهد آن قابل توجه، واضح و صریحه. نه فقط به این دلیل که ما یک احساس گرم و مبهم داریم. بله، او با قدرت در روح خود در قلب ما زندگی میکنه، اما او به طور عینی به گونه زنده است که بتونه اون را نشون داد و اثبات کرد. فرانسیس شاور باور واقعی مسیحیت را با مشکلات دو کوهنورد به تصویر کشید. ما دو کوهنورد داریم که در مرحله برگشت از سفر به پایین میان. در یک نقطه از صعود آنها باید به یک سمت یک تاخچه به پایین برند تا با خیال راحت با پایین ادامه بدن. اولین کوهنورد قبلا از جایی که بر ابر غلیظ و پوشش مه آمده بود و یک تاخچه دارد به پایین پرش کرده. کوهنورد دوم بالاتره و دیدش توسط ابر مخفی شده و تاخچه ایزی را نمیبینه. اولین کوهنورد پایینی در حال حاضر روی تاخچه از فریاد میزند به پرتاخچه اینجاست، اما شریک کوهنورد او فریاد میزند من نمیتوانم آن را ببینم. او پاسخ میدهد من روی آن ایستادم. ببینید، او از دوستش نمیخواهد یک جهش ایمانی انجام دهد. او میگوید من از قبل تو در روی آن ایستادم. اینجاست، بپر. اینطور نیست که آن دو نفر به پایین بیایند و ندانند که آیا آنجا تاخچه هست یا نه و بگویند او خب فقط باور میکنی، من در دلم احساس میکنم یک تاخچه است. مسئله این نیست. خداوند عیسی مدرک داده، او حقیقت را بیان کرده، او خودش را ثابت کرده. مشکل اینه که این مردان و مردمان نمیخوان آنچه را که آشکار و حقیقت است باور کنند. میبینید که خدا خودش را به ما معرفی کرده، او خود را در خلقت تجلی کرده، در تاریخ عمل کرده، او جوامع را دگرگون و خود را در دل ما را آشکار کرده. با این حال افرادی هستند، بسیاری از مردم که برای انکار او بسیار سخت تلاش میکنند. پس شواهد محکم وجود داره. اونجا وجود داشت فریسیان ببینن و ایمان بیان، اما آنها بازم نپذیرفتن. اینجاست که من و شما باید ببینیم و باور کنیم. سوال اینه که آیا باور میکنیم؟ کفر خود را با رد برهان نشان می دهد. کفر را با رد برهان معاد خود را نشان می دهد. عیسی در پاسخ این سوالان نادرست و نابخردانه فریسیان در آیه 39 می گوید نسل شریر و زناکار نشانه ای می خواهد. اما به هیچ کس جز نشان یونس نبی داده نخواهد شد. عیسی آنها را شریر می خواند زیرا از نظر اخلاقی به دلیل بیوفایی به خدا و شکسته و زناکار و می گوید هیچ نشانه جز نشانه یونس دریافت نخواهند کرد. سپس چیزهایی می گوید که برای فریسیان بسیار عجیب حتی توهین‌آمیز به نظر می رسید. اما هدف این بود که فرصت دیگر برای ایمان به آنها بده. بیشتر شما داستان یونس رو به خاطر دارید، این پیامبری که از طرف خدا فرا خوانده شد تا بره و برای مردم نینوایی که شهرهای اصلی امپراتوری آشور موعظه کنه، اما او نمیخواست بره زیرا از آشوری ها متنفر بود و نمیخواست خدا آنها را ببخشد. او نگران بود که توبه کنن و ایمان بیاورن و لذا نمیخواست بره. او در جهت مخالف فرار کرد. خب شما داستان ها میدونی، خدا طوفان بزرگی آورد، ملوان متوجه شدن این خاطر به خاطر یونس، او را به دریا انداختن تا بمیرد، اما ماهی بزرگی او را بلعید. 3 روز و 3 شب در شکم ماهی بود و بعد جانش را پس داد. این بار رفت مردم نینوا را موعظه کرد و آنها توبه کردند. نشانه یونس که عیسی در اینجا در متی 12 با اشاره میکنه این بود که عیسی قرار بود 3 روز و 3 شب در قبر بماند. این یک نشانه بود. حالا به اصطلاح 3 روز و 6 شب گیر ندید. میخوایم بدونیم که عیسی 3 روز و 6 شب کامل در قبر نبود. این عبارت یک اصطلاح عبری، یک بیان، یک شکل گفتار بود. مطمئن نیستم که این برای همه زمانهای مختلف شما کار کنه. اگه اینجوری نیست، امیدوارم مترجمان اصطلاحاتی جایگزین کرده باشن که در زمان شما جواب بده. اما اگر به شما میگفتم که خوب به میخ میکوبید، مگه اینکه در مورد وصال صحبت کنم، مطمئن خواهید بود که من در مورد میخ و چرکش و نازوکاری صحبت نمی کنم. اینجور نیست. خب در این مورد یه باید هم همینطوری. این معنای انتقال 72 ساعته نیست. عیسی میگه که در قبر قد خواهد بود و دوباره زنده خواهد شد. این نشانه حضرت یونس، این بزرگترین علامت تایید ممکن، هنوز در این محل هنوز اتفاق نیفتاده بود، اما زمانی که اتفاق افتاد فرصت دیگه به فریسیان کافر داده شد تا باور کنه. اما کفر خدا در رد برهان معاد نشان میدهد. میدونید اغلب مردم جملاتی از این قبیل میگن که اگر فقط میتونستم عیسی را ببینم به او ایمان میآوردم، اگر فقط میتونستم عیسی زنده شده را ملاقات کنم میتونستم ایمان بیارم. عیسی مثلی از مرد ثروتمندی گفت که همه چیز داشت و در جهنم فرو آمد، و مرد فقیری که هیچی نداشت و به بهش رفت. مرد ثروتمند از جهنم صدا زد و از لازاروس فقیر خواست که نوک انگشتش رو در آب قوطه‌ور کنه و بیاید و آن را به او بدهد، زیرا او در جهنم در همچی عذابی بود. به او گفت که این غیر ممکن است، زیرا هیچ کس نمیتونه از بهش به جهنم بره یا برعکس. پس میگوید لازار را نزد برادران بفرست و از این مکان به آنها خبر بده. به او گفتند نه، حتی اگر کسی از مردگان برخیزد ایمان نخواهد آورد. به واکنش فریسیان و کاهنان در متی 28 نگاه کنید. هنگامی که آنها از رستاخیز واقعی عیسی شنیدن، وقتی می رفتن اینک عده‌ای از نگهبانان به شهر رفتن و همه آنچه را که رخ داده بود به سران کاهن گفتن، و چون به مشایخ جمع شدن و مشورت کردن، مقدار کافی پول به سربازان دادن و گفتن به مردم بگو این شاگردان از شبانه آمدن و او را دزدیدن، در حالی که ما خواب بودیم. اگر این به گوش والی برسد او را راضی خواهیم کرد و شما را از دردسر دور. پس پول را گرفتن، به دستور خود عمل کردن، و این داستان تا امروز در میان یهودیان نیز رواج یافته. حتی در مواجهه با برخواستن از مردگان باز هم رد کردن و در کفر ماندن. امروز حتی از افرادی که فرزن انسانهای خداپرستی هستند نیز همین را میبینیم که معاد را انکار میکنن. اما واقعیت آشکار اینه که اگر مسیح زنده نشه ایمان ما بیفایده است. کفر خود را حتی در امتناع از اعتقاد به شواهد معاد نشون میده. عیسی در آیه 41 تا 43 بی ایمانی فریسیان را در مقابل این اعتقاد این مشرکان قرار میده. مردمان نینوا در روز داوری با این نسل قیام خواهد کرد و آن را محکوم خواهد کرد، زیرا از موعظه یونس توبه کردن و این چیز بزرگتر از یونس ما در جلوی خود داریم. ملکه جنوب در روز داوری با این نسل قیام خواهد کرد و آن را محکوم، زیرا او از اقصی نقاط جهان آمده تا حکمت سلیمان را بشنوه، و اینک چیزی بزرگتر از سلیمان اینجاست. مشرکان نینوا با شنیدن پیام یونس توبه کردند و به خدا روی آوردند. ملکه سبا با شنیدن حکمت خداوند به سلیمان ایمان آورد. با این حال عیسی است که بزرگتر اینجا، به نهایت بزرگتر از یونس، بزرگتر از سلیمان، و حتی آنها هنوز به این ایمان نیاوردند. این مردم نینوا و ملکه سبا چیز زیادی برای ادامه نداشتند و با این حال آنها ایمان آوردند و طبق عیسی نجات یافتند. اعتقاد آنها محکومیت بیشتر این فریسیان خواهد بود که شواهد زیادی برای ادامه دادن داشتن و شهادت زیادی برای توامن کردن آنها وجود داشت ایمان بیاورند، ولی ایمان نیاوردند. و اگر آن داوری بر فریسیان و نسل آنها بیاید، داوری بر نسل بی ایمان ما چقدر بزرگتره. ما مسیح برخواسته را داریم، کلمه مسیح داریم، شواهد فراوان. با این حال هنوز بسیاری از ایمان آوردن خودداری میکنند. بیمانی خدا در امتناع از ایمان به رستاخیز خداوند عیسی نشان میدهد. آیا امروز صبح واقعیت تلخ بیمانی را احساس میکنید؟ سی اس لوئیس میگه مردی که صرفا یک مردی بود و چیزهایی که عیسی گفته بود را تکرار میکرد، معلم اخلاقی بزرگی نخواهد بود. او یا دیوانه در سطح مردی که میگوید یک تخم مرغ آبخوری مثل آب خوردن، یا در این صورت جهنم شیطان میشه. تو باید انتخاب خود را انجام بدی، با این مرد پسر خدا بودنش و یا اینکه دیوانه بوده و شاید بدتر. اما در مورد اینکه او یک معلم بزرگ انسانی است، هیچ چیز مزخرف حمایت کننده ای مطرح نکنید. این گزینه برای شما باز گذاشته نشده. او قصد نداشت و ادامه دار. و بالاخره ایمانی میتونه حتی در مواجهه با یک تجدید ظاهری نیز باقی بمونه. این جای خطرناکه. نگاهی بیاندازیم به آیه 43 تا 45 و در شروع آیه 22 که این همون برخوردی است که وقتی روح ناپاک از انسان بیرون میاد، از مکانهای بیاب میگذارد و آرامش میجوید. اما اینجور نیست. حالا ممکن است شما را ببخشن که با خود فکر کنید آیا چیزی را دست دادم؟ آیا ما به این موضوع جدیدی که گفتم فکر کرده ایم؟ آیا اینجا سرگردان شدم؟ زیرا در نگاه اول به نظر میرسه که این کلمات معمایی عیسی مناسب باشه، به نظر میرسه تغییر موضوع باشه، اما من فکر نمی کنم اونها تغییر موضوع باشه. فکر می کنم کلام مناسبه. این کلام راهنمای نحوه برخورد با شیاطین نیستن، این بلکه بسیار در چارچوب تمام کارهایی است که عیسی انجام داده در آیه 22 تا 23 و گفته و بیان کرده. به یاد داشته باشین او را متهم میکنند. عیسی دیو را بیرون میکنه و او را متهم میکنند که این کار را به قدرت شیطان انجام داده. دوباره به سمت او میان و علامتی میخواهند. خب کلید درک این مطلب مسئله کوتاهی بیماری در جمله آخر، در دو جمله آخر نهفته است. و آخرین حالت آن شخص بدتر از حالت اول است. این نسل شیطانی نیز چنین خواهد بود. این نسل شریر نیز این گونه خواهد بود. عیسی با آنها در مورد پیامدهای روحانی خطرناکی که بیداری نسبی که در زندگی برخی از افراد صحبت میکرد، هنگامی که یحیای تعمید دهنده را شنیده بودند رخ داده بود، هشدار داد. به احتمال زیاد بسیاری از همین افراد که او را متهم میکردند، به او شک میکردند، داشتند برای صدای یحیای تعمید دهنده به بیابان میرفتند. برخی با تعمید توبه تعمید یافته بودند، برخی علنا توبه کرده بودند. آنها سعی میکردن زندگی معنوی خود رو سامون بدن، اما عیسی میگفت که این فقط یک ظاهر بود، روی آوردن سطحی به سوی خدا. به نظر میرسید آنها توبه کردن، اما بدیهی که زندگی آنها تغییر نداد. خدا در دل آنها ساکن نبود، آنها در داخل خالی بودن، بلکه چرخشی در زندگیشون بوده. خروج شر از زندگی، بله، پیشرفتهایی صورت گرفته، اما آنها در کل خالی بودن. پس با نظر در نظر گرفتن این موضوع، عیسی داستان دیو را با آنها میگه. دیو در زمان تجدید روحی خود میره، در زمانی که دلشان گرم میشه و جذب کلام خدا میشه. دیو تصمیم میگه در بیابان ها باشه، بنابراین به خانه شخصی که ترک کرده است برگرد. وقتی برمیگرده فرد را در وضعیت خوب میبینه، اصلاح اخلاقی صورت قرار گرفته، فرد پاک میشه، برخی تغییرات بیرونی در رفتار نیز صورت میگیره، اما دلش خالیه. پس دیو و اون یا شیطان میگه عالیه، من تو را با خود میبرم، به وضعیت نهایی مرد بدتر خواهد شد. آشغالهای شر وقتی که آنها جذب کلام خدا شدند از بین رفت، اما قلبهایشان خالی بود و از روح القدس خالی ماند. روح القدس خدا هرگز داخل دعوت نشده بود که در دشت شخص اقامت کنه. پس عیسی چه میگوید؟ او میگوید که بهتر بود هیچ موقع اقاده اظهار عقیده خارجی دروغی نمیکردند تا اینکه فریب بخورند که واقعا با خدا در شراکت بودن و در این حال کاملا در فرمالیسم در شکل مرده بودند. ما ممکنه تعالیم مشابهی در عبرانیان 6 آیه 4 تا 6 داشته باشیم، زیرا این غیر ممکن است در مورد کسانی که زمانی روشن شدند و عطای آسمانی را چشیدند، در روح القدس سعیم شدند و طعم خوبی از کلام خدا و قوای عصر آن را چشیدند بیایید. سپس سقوط کردید، آنها را دوباره به توبه بازگردانید، زیرا آنها یک بار دیگر پسر خدا را مصلوب میکنند و او را تحقیر میکنند. جی سی رایل میگه مردمانی هستند که به نظر میرسد در دوره از زندگی خود تحت تاثیر احساسات شهید مذهبی هستند. راه خدا را اصلاح میکنند، خیلی چیزهای بد را کنار گذاشته، آنها چیزهای زیادی را به عهده میگیرند که خوبه، اما آنها همه این چیزها در اینجا متوقف میشه، آنها جلوتر نمیره. با هم از دین دست میکشن. هیچ یک به اندازه کسانی که پس از تجربه اعتقادات مذهبی قوی دوباره به گناه در جهان بازگشت دارن ناامید کننده نیست. ظاهرا عوض شدن اما خالین. اینو بی ایمانی در مواجهه با تجدید ظاهری به طرز وحشتناکی خطرناکه، زیرا مرد یا زن را در جایی بدتر از آنچه شروع کرده قرار میده و در ناباوری سخت‌تر میشن. این هشداری است برای ما به عنوان یک ملت و یک کلیسا، به عنوان یک فردی که با ایمانی بازی نکنیم. همانطور که لینگنان دیویس میگه، قلب‌های ما را مملو از آن شراکت با خدا میشه که تنها از طریق ایمان به مسیحه، یا به شدت خالی و محل سکونت شیاطین خواهد بود. این تنها دو گزینه است. نتیجه شاید کلمات باور نمی کنم کلمات خطرناکی هستن. بی ایمانی سم خطرناکیه که بسیاری از ما را در جامعه ما فلج میکنه. شما امروز صبح که در اینجا هستی عبادت میکنیم کجا قرار دادی؟ یا با وجود انبوه شواهدی که خدا برای کرده است هنوزم بی ایمانید؟ اخلاق و نیکی بدون تعهد به مسیح در تجدید حیات خلأ روح را برای نیروهای روحانی شیطانی به جا میگذاره و ارباب خبیثه همیشه مردم را به کارهای شیطانی وادار نمی‌کنند. آنها اغلب مردم را وادار می‌کنند که شکل خاص خداپرستی را بدون قدرت داشته باشند. خوب بودن، پاک کردن عمل، تصمیم‌گیری‌های جدید، همه اینا خطرناکه، مگر اینکه مسیح در تخت سلطنت باشه. باشد که هر یک از ته دل بگویید و در ذهن خود بدونید باور دارم، گرفتار نفرین کفر نشوید. آمین.